بسم الله الرحمن الرحیم. درست خارج فقه استاد مروی کتاب الحج بحث شهادت صحت حج جلسه 639 یک شنبه مورخ 20/10/94.
کسی که مقصدن همه یه سرکتوات که او سرکنی فامیل و برونی بهش وجه گفته میشه. این وجه الاشاعره است. اشاعره ارکان حدیث هست. میتونه نجاشی به کسی بگه شیخ قمیین است. وجه اشاعره که ارکان حدیث شیعه هست معذالک ثقه نباشه. این دیگه به نظر ما بله بفرمایید. خب ببینید یه سنده یا دو سنده. بعضی از دوستان میگفتن یک سنده. اگر علا فرض این که سند واحد باشه، محمد ابن میمون وثاقتش یه جوریه، قابل اثبات یا نه؟ خب بله خب او مستقل، بعضی از آقایون میگن مستقل نیست. خب حالا بالاخره با هم دیروز بله بعضی از آقایون میگفتن نه سند واحده. حالا بررسی کنید ببینید چه جوره بالاخره تا باز ما استفاده بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. توائف ششگانه روایات در حد زیق وقت در عمره تمتع ذکر شد. بلا شبه ظاهر این روایات بینشون تعارض است. یه روایت بگوید حد عمر زوال شمس است از یوم الترویه، یکی بگه غروب شمس است از یوم الترویه، طائفه دیگر لیله عرفه است، طائفه دیگر زوال شمس است از روز عرفه، بینشون تنافی است. آیا جمع بین روایات ممکن است یا ممکن نیست و نوبت به تعارض و تساقط میرسه؟ وجوهی ذکر شده است در کیفیت تعامل با این روایات، به برخی از این وجوه اشاره میکنه. وجه اول این است که گفته شده است روایات رو حمل میکنیم بر تخییر، لذا میگوییم از زوال یوم
تربیه متمتع تا وقتی که خودش رو به مسمای وقوف اختیاری می تواند برساند مخیر است. عصر روز ترویه، شب عرفه، صبح عرفه، بعد از ظهر عرفه یکی دو ساعت تا خود چه میتونه به عرفات برسونه مخیر است. حجش و افراد قرار بده و یا عمره تمتع انجام بده و بعد حج تمتع. این تخییر باید ببینیم بر چه اساسی است. دو احتمال درش وجود داره. احتمال اول این است که آقایان تخییر در مسئله اصولیه عند التعارض رو قائلن، میگوین در باب تعارض اخذ به مرجحات است ثم تخییر، اذن فتخیر. لذا اینجا شش طایفه تعارض میکنن، مرجحی نداریم، اذن فتخیر. عرض میکنیم که اگر مقصود این تخییر است مشکله داره، به خاطر این که اولا محققین قائلند اخذ به مرجحات ثم تعارض و تساقط است، اخذ به تخییر. ثانیاً اگر تخییر در مسئله اصولی قائل شدی، تخییر در مسئله اصولی وظیفه مجتهد است عند الفتوا، یعنی مجتهد مخیر است. یکی از اطراف تعارض را اخذ کنه و بر طبقش فتوا بده، نه تخییر مقلد در اخذ به احد اطراف تعارض. این تخییر در مسئله اصولیه نیست، در بحث تعارض ثابت شده اگر کسی قائل به تخییر باشه معناش اینه تخییر مجتهد است در اخذ به احد المتعارضین للفتوا، یکی از طرفینو بگیره طبقش فتوا بده، نه ای که به مقلد بگوید انت مخیرون. این میشه تخییر در مسئله فقهیه. لذا این احتمال در تخییر ساقط است. احتمال دوم این است که مقصودشون از تخییر لأجل جمع عرفی بین چند دلیل باشد. توضیح مطلب این که با ذکر یک مثال ببینید، در ادله وارد شده است این افترت فاتق رقبت، یک روایت. روایت دوم این افترت فاتعم ستین مسکینا، روایت سوم نفترت فصوم شهرین متتابعین. ظهور صیغه امر به اطلاق و مقدمات حکمت در تعیین است که كل واحد از این ثلاثه بر مفطر واجب است، ولی قرینه داریم که جمع بین خصال کفاره لازم نیست، جمع عرفی اقتضا می کند از اطلاق هر دلیل در تعیین رفعیت کنیم، حمل کنیم روایات رو بر تخییر. کأن امام فرموده است این افترت فاتق رقبتا او اطعم ستین مسکینا او صم شهرین متتابعه، تخییر در مسئله فقهی. در ما نحن فی هم بدین گونه ماشی شود که چند وظیفه و طائفه از روایات وارد شده است، اگر چه هر طائفه ای به اطلاق ظهور در تعیین داره، تعیین داره، فقط وظیفه همین است، ولی به قرینه سایر توایف از این تعیین رفعیت می کنیم، توائف رو حمله بر تخییر میکنیم. پس انسان مخیر است یا به طائفه اول عمل کنه یا به طائفه دوم عمل کنه یا به طائفه سوم عمل کنه. این حمله بر تخییر در مسئله فقهی. عرض میکنیم که این احتمال هم مشکله داره، به خاطر این که اگر در مواردی ادله و روایات در مقام تحدید و نفی و اثبات نباشند، صرفاً دلالت کنند بر حکم شرعی، بر وجوب مثلا، و تعین به حکم اطلاق و مقدمات حکمت باشه، میشه در این موارد چند دلیل را حمل بر تخییر کرد و عرف هم این رو میپسندند. اما اگر در مواردی روایات و ادله در مقام تحدید و نفی و اثبات باشند، یک طائفه دیگر رو نفی میکنه، از صحنه خارج میکنه، اصلا میگه منم و او نیست. در این گونه موارد کدام عرف این ادله را حمل بر تخییر میکنه؟ معنا نداره حمل بر تخییر، جمع عرفی نیست. در ما نحن فی ببینید یک طائفه میگه اذا قدم مکت یوم ترویه وقد غربت الشمس فلیس لک متعه، روز ترویه وارد مکه شدی، خورشید غروب کرده بود، شب عرفه شد، حق نداری عمره تمتع انجام بدی، نمیتونی عمره تمتع انجام بدی. یه طائفه دیگه صحیحه حلبی است، میگه لیله عرفه حق داری تمتع انجام بدی. طائفه سومی میگه روز عرفه هم تا زوال شمس حق داری تمتع انجام بدی. هر لسانی در مقام تحدید نافی سایر طوائف است، اینجا چطور حمله بر تخییر کنید؟ در اون مثال دقت کنید، اگر روایت اینجوری بود ان افترت فاعتق رقبتا ولا تصم شهرین متتابعین، اگه این زیلو میداد شما میتونستید حمله بر تخییر کنید؟ بگید مخیری بین این روایت و اون روایتی که میگه صم شهرین متتابعه، لسانش و نفی و اثبات متعارضن، تخییر یعنی چی؟ اینجا دقیقا این چنینه، هر طائفه دیگر رو نافیست. یه طائفه میگه تا غروب شمس اگر خورشید یا مترویه غروب کرد فلیس لک متعتو، شب نمیتونی تمتع انجام بدی. طائفه دیگه میگه نخیر، شب هم میتونی تمتع انجام بدی. ای چطور حمله بر تخییر کنیم؟ این جمع عرفی میشه. بله بله، بعد امام رضا بود که امام صادق اینو میگن، امام کاظم اینو میگن، ولی نخیر اذا زالت الشمس. بله خب اینو هم لذا، نتیجه این که قول به تخییر برای جمع بین روایات قابل قبول نیست، نه با عنوان تخییر در مسئله اصولیه و نه تخییر در مسئله فقهیه. پس این وجه که از گردون خارج. وجه دوم در تعامل با این روایات نگاهی است که مدرسه نجف مرحوم آی خویی در تعامل با این روایات انتخاب کردن. مطالب مبسوطی دارند که چند نکته مهمشو اشاره میکنی، نکات مقدمه‌ای که ایشون ذکر کردن و بعد اصل مطلبشون که اینجا باید چه کن. نکته اولی که ایشون دارن می‌فرمایند مقتضای قواعد در بحث حج و عمره تمتع و جواز عدول یا وجوب استدامه صرف نظر از این روایات ششگانه مقتضای قاعده چیست؟ ابتدایی مطلب رو تثبیت میکن. میفرماین بر کسی که حج تمتع ابتدایی واجب بوده است یا پس از شروع استدامش واجب است، علی القاعده این فرد باید اعمالشو ادامه بده ولو وقوف اختیاری عرفه رو درک نکنه، مسمارم درک نکنه، چون ادله میگه کسی به وقوف اختیاری عرفه نرسید وقوف استراری تبدیل نمیشه، وقوف استراری است. به وقوف اضطراری عرفه هم شب دهم نرسید، به وقوف به مشعر رسید، بازم باید حجش رو ادامه بده و حجش درسته. در جای خودش خواهیم گفت من ادرک المشعر فقد ادرک الحج. بله اگر کسی به هر دلیل به وقوف عرفه و مشعر نرسید، اینجا آیا حج عمرش باطل میشه یا عملش تبدیل میشه به عمره مفرده. این خب بحثی است که در جای خودش باید مطرح بشه، ولی علل قاعده وظیفه انسان این است که عمره و حجش رو اتمام کنه، ولو وقوف اختیاری و اضطراری عرفه رو نرسد. این یک نکته در کلمات مدرسه نجف، عباراتشون رو مراجعه میکنید، این نکته رو پیدا کنید، یاد داشت.
اینجا با توجه به اینکه در این آیه حدود نیست،
خب بله، اگر نه طبق قاعده اولی با این نگاه مدرسه نجف این میشود، اگر به وقوف اختیاری عرفه نرسید، حتی به وقوف اضطراری عرفه هم نرسید، به وقوف مشعر رسید، حج عمرش درسته. برای چی؟ برای که من ادرک المشعر فقط ادرک الحج. اگه مشعر نرسید باید باطل باشه، مگر اون روایتی که میگه تبدیل بشه به عمره مفرده رو قبول کنیم که اون میشه استثنا، و الا علل قاعده به این دو رکن نرسید اعمال باطله. اگه واجب بود سال دیگه باید انجام بده، اگرم واجب نبود که ان عملی انجام نداده است. مشعرم بحث تازه، او جای خودش باید برسیم. حتی بعضی به اطلاق روایت تمسک میکنن، میگن اگر کسی به وقوف اضطراری مشعرم در روز دهم رسید بازم حجش درسته، او رو اونجا باید بحث بشه. حالا فعلا آقای خویی قاعده رو اینجوری تثبیت میکنه، نه اونا وارد گردون تعارض الان در نگاه آقای خویی نمیشن، ولی ممکنه به نظر ما بشوند. حالا بذارید باشه، فعلا کلام آقای خویی میگن علل قاعده مسئله این، من ادرک المشعر فقط ادرک الحج. لذا به هر دلیل کسی مکه موند اصلا خوابش برد، مکه موند بدون عذر خودش به عرفات نرسوند، مثلا میگن علل قاعده اینه که به مشعر رسید حجش درست. نکته دوم، مدرسه نجف در طائفه ششم از روایات که صحیحه حلبی بود، یه ان قلت و قلت رو مطرح میکنن و بعد دلالت این طائفه رو به کیفیتی تثبیت میکنن. صحیحه علوی مضمونش این بود، مردی به حج و عمره محرم شده است، وارد مکه شده و ناسو به عرفات، مردم هم در عرفات هست، فخشیه این هو و طاف و سعا ان یفوت الموقف، می ترسید اگر طواف و سعی انجام بشه موقف ازش فوت بشه. مرحومای خویی می فرمایند گفت شده است که آقای خویی هم همین نگاه رو داشتن، مراد مسمای وقوف است، موقف فوت نشود، یعنی ولو به لحظه ای از روز به عرفه برسه، ولیکن برخی از فقها فرمودند این طائفه و صحیحه حلبی مراد خوف وصول به تمام الوقوف است، به خاطر این که ولو رکن وقوف در عرفات چند دقیقه است، ولی آنچه که واجب است در وقوف از زوال ظهر تا غروب آفتاب است. در حدیث که نداره ان یفوت الموقف الرکنی، اطلاق حدیث اقتضا می کند که بگوییم صحیحه دلالت می کند ملاک در عدول خوف فوت تمام الموقف است، نه مسمى الوقوف. لذا طائفه ششم که در حقیقت مبنای فتوای مدرسه نجف است، مستشکل میگه وجود نداره این مبنا، بلکه طائفه ششمم مدلولش مثلا طائفه قبلی است که میگوید اگر موقف و ظهر عرفه رو در عرفات درک کردی عمره تمتع درست عدول نمیخواد. مدرسه نجف با بیانات مبسوطی میخوان این برداشت مرحوم آقای حکیم رو رد کنن و تأکید کنن صحیحه حلبی ظهور داره در فوت مسمای وقوف، نه تمام وقوف. شاید سه جواب دارند از کلام آقای حکیم. اولا می فرمایند سلمنا که این روایت به اطلاق دلالت کنه بر تمام وقوف. یفوت الموقف یعنی تمام موقف واجب، یعنی میترسه به عرفات نرسه از ظهر تا غروب. بسیار خوب، به اطلاق دلالت بر این معنا میکنه، نداره وقوف رکنی، پس مراد تمام الوقوف است مثلا. اما روایت طائفه پنجم که صحیحه جمیل است، نفس است در این که مسمای وقوف کافی است. لذا به قرینه آن نس دست از این ظاهر برمی‌داریم. خشیان یفوت الموقف یعنی خشیان یفوت مسمای وقوف. چطور صحیحه جمیل نص در مسمای وقوف است؟ صحیحه جمیل یه جمله داره اون جمله این المتمتع له المتع الى زوال الشمس، متمتع میتونه عمره تمتعش رو انجام بده تا زوال شمس روز عرفه. مرحوم آقای خویی میفرماین این جمله رو تحلیل کنید شما، فاصله بین مکه و عرفات بریدون فی برید است، طبق روایات حداقل 4 فرسخ است، لذا در روایات تصریح شده نمازشو در عرفات حاجی قصر بخونه. خب حالا کسی که تا ظهر در مکه است طبق این روایت میخواد عمره تمتع انجام بده، المتمتع له المتع الى زوال الشمس، در اون زمان فرض کنید اذان ظهر عمره تمتعش تمام شده، میخواد 4 فرسخ بره خودش به عرفات برسونه، خواهد دقیقا 4 ساعت طول میکشه. پس لا محال مدت زیادی از زمان وقوف رو از دست داده است. صحیح جمیل میگه به مسمای وقوف برسه کافی است، نفس در این مطلب است، المتمتع له المتع الى زوال الشمس، یعنی میتونه تا زوال شمس روز عرفه تو مکه بمونه، یعنی میتونه بعد از 4 ساعت خودش به عرفات برسونه، معناش اینه مسمای وقوف برش کافی است. این روایت نص است که مسمای وقوف کافی است، افر صحیحه حلبی بگه همه موقف رو باید درک کنه، دلالت صحیحه حلبی به اطلاق است، دلالت صحیحه جمیل بری که لازم نیست همه موقف رو درک کنه به نص و صراحت است. صحیحه جمیل قرینه است، دست از اطلاق صحیحه حلبی برداری، یفوت الموقف یعنی میترسه مسمای وقوف فوت بشه، فعلیه طائفه ششم به حکم این قرینه مضمونش این است که اگر کسی ترسید مسمای وقوف رو بهش نرسه وظیفش تبدیل میشه و الا وظیفش تبدیل نمیشه. هذا اولا. ثانیا میفرماین احتیاج به قرینه نداریم، قرینه خارجی صحیحه حلبی، خود این عرض کنم صحیحه جمیل، خود صحیحه حلبی از خودش استفاده می کنیم. فوت موقف یعنی فوت مسمای وقوف، این کیفیت استفاده رو یکم توضیح داره، بعدم به درد اصل جمع می خوره، بذارید فردا توضیح بدیم و مطالب مدرسه نجف رو ادامه بدیم، ببینیم به کجا میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بله نه ببین حالا میرسیم بود. اصلا وقوف در منا در شب دهم که مستحب و واجب که نیستش، میرسیم. ما به روایت بر میگردیم چرا اونو. بله دیگه شب عرفه حاجی اول میاد منا، واجب نیست بیاد منا، مستحب و مؤکده. خب او در یک طایفه لحاظ شده، در یک چرا دیگه بازم وقتی سیغ میشه. اون طایفه از روایات میگفت حاجی تا وقتی میتونه عمره انجام بده که خودش به منا برسونه و حجاج در منا برسونه. حجاج در منا در کی هستن؟ در شب عرفه. تا وقتی میتونه، یعنی که انه اون روایات مضمونش این است که وظیفه متمتع عمره تمتع است تا شب عرفه. اون مضمونش اینه. آره میرسیم چرا اونجور ذکر شده، روایات اشاره میکنیم. Thank you.